أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل بما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. بحث مربوط به آیه یا ایها الرسول مقداری مبسوط شد. مناسب بود روایات شریفی که در ذیل این آیه است مربوط به این آیه است مطرح بشود. حتما روایاتی که مربوط به این هست ملاحظه فرمودید یا ملاحظه فرمودید. گذشته از تفسیرات روایی، تفسیر مرحوم فیض رضوان الله در صافی نوع روایات را جمع کردن و نقل کردن، اون را هم که ملاحظه فرمایید کافی است. نکته دیگر آن است که برخی ها فکر میکردن که کلمه فی علیین بعد از یا ایها الرسول و بلغ ما انزل الیک آمده بود و ما انزل الله تحریف شد، این را برداشتن. این سخن یقینا ناسواب است، برای اینکه اگر کلمه فی علیین بود، اولا کسی قدرت نداشت در حضور همه مسلمین این کلمه رو بردارد و ثانیاً اگر این کلمه فی علیین بود، خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه در جریان سقیفه و شورا به این آیه استدلال میکرد و ائمه به این آیه استدلال میکردن و اصحاب ائمه علیهم السلام به این آیه استدلال میکردن، در حالی که هرگز چنین استدلالی در احتجاجات ائمه علیهم السلام نیست. معلوم میشود که این کلمه فی علیین یقیناً جزء قرآن نبود و اگر در بعضی از روایات آمده است، این تفسیر است در حقیقت، یعنی این آیه مربوط به ولایت علی بن ابی طالب است. مطلب سوم آن است که بعضی ها نقل کردن، مرحوم شیخ طوسی دارد، مرحوم طبرسی دارد، دیگران هم دارن، که وقتی والله یعصمک که من الناس نازل شد، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به بعضی از محافظینشون فرمودن که دیگه حالا من در امانم، آسیبی به من نمی رسد، شما هر جا خواستید بروید بروید. چهارم، نکته چهارم این بود که ان الله لا یهدی القوم الکافرین، این هدایت هدایت تشریعی به مانند اون نیست، بلکه همون هدایت توفیقی است، یعنی خداوند نمی گذارد کافران به مقصد برسند و مکرشون به هدف برسد، به این کار مکرهم به تزول و منحل جبان. این بحث تموم شد. پس بنابراین این که فرمود والله یعصمک که من الناس، یعنی اگر شما این ولایت را ابلاغ بکنید، از گزند هر بداندیشی محفوظ میمانید، اون چرا که میترسید خداوند نمیگذارد او واقع بشود. حفظ شخص نیست، برای اینکه حفظ شخص را خدا وعده نداد، حفظ اون دین معیار است که خدا او را وعده داد. و این اصل که یریدون لیطف نور الله در باره همه ادیان هست، منتها دین خاتم چون دین جهانی است، این باید لیظهره علی الدین کله باشد. خب در این صحنه اگر از عجز مردم و ضعف مردم ترسید که اگه مردم فریب خوردن ما چه کنیم، وقت خدا هم فرمود که نه، ما در اینجا راهی ارائه میکنیم که حتی افراد ساده هم بفهمند. اون تطبیق است به ما انزل الیهم ربهم، مربوط حقیقت قرآن است که قرآن بسیاری از معارف را دارد که یکی از برجسته‌ترین معارف قرآنی هم ولایت است، وگرنه ما انزل الیهم من ربهم خصوص ولایت که نیست. اینا متواتر معنوی است در جریان یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. مرحوم امینی رضوان الله تعالی علیه بسیار از روایات اهل سنت را هم نقل کردن که اونها هم بر این باورند طبق جریان رواییشون. منتها حالا فخر رازی در تفسیر برای اینکه اون راه اساسی را تیره کند، ده وجه ذکر کرده است، اون آخرین وجه جریان ولایت است. خب هیچ کدام از اونها با خود آیه هماهنگ نیست. اون اگر چنون که این عنایت الهی و وعده الهی نبود، همون جریان یهودیت پیش می آمد که اگر کسی گوساله ای را می آورد اینها می پرستیدن، که وجود مبارک موسی کریم با اون وضع با سامری برخورد کرد که لنحرقنه تهدیدش کرده است. و الان دین مونده است ولو اختلاف در بعضی از مسائل دارد، به برکت همون حکمت اندیشی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بود، وگرنه اصل دین رو اونها از بین می بردن. چرا اسم مبارک علی سلام الله علیه صریحا در قرآن نیامده؟ اگر می آمد بر می داشت، یعنی با اصل دین مبارزه می کردن. این هم نشون می دهد که اون چی که نام مبارک، نام مبارک حضرت مربوطت به تطبیق است در روایت هست، و خشونت اونها را هم نشون می دهد که اگر مثلا بیش از این تصریح می شد با اصل دین اینها مبارزه می کردن. مردم که حدیث العهد به اسلام بودن، یه وقتی هم یدخلون فی دین الله افواجا، یه وقتی هم یخرجون من دین الله افواجا. اگر چونکه حکمت اندیشی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبود و صبر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه نبود، اصل دین از بین میرفت. از تعمیر سلام الله علیه در نهج البلاغه دارد که ما خیلی احتجاج کردیم، خیلی مقاومت کردیم، بعدیم هیچ کس به یاری ما بر نمیخیزد، من موندم و اهل بیتم فلننتو بهن، من زنت ورزیدم، حاضر نشدم اینا کشته بشن. این نه برای آن است که مثلا هست سید شهدا سلام الله علیه بالاتر از هست امیر است و همه را قربانی میکند، بل برای اون است که اگر اون روز هست امیر قیام میکرد، همین چند نفر از اهل بیت هم شهید میشدن، اثری از دین نبود. قیام هم یه وقتی دارد. سال 55 در طی اینها قیام هیچ اثر نداشت. و اینکه اون معاویه داهیه سید شهدا رو مسموم میکرد مثل امام حسن، بعد جامعه مشکی در بر میکرد و ملیس خط میگرفت و اومد عزا میگرفت و لوس میشد قضیه. سید شهدا سلام الله علیه دید که الان وقت قیام نیست، با این وضعی که اموی ها دارند و اون دستگاه جاسوسی معاویه و اون داهیه بودن معاویه، الان جای سکوت است. وقتی معاویه به هلاکت رسید، اون داهیه بودن رخت بربست، نوبت به پسرش رسید، حالا حضرت امود الان وقت قیامت، چون او یک زمامدار خامیه، می شود با خون بالاخره بساط او رو جمع کرد و کرد. این است که خود امیرالمومنین سلام الله علیه اون طوری که تو نهج البلاغه است، فرمود من هرچه فکر کردم دیدم که همین چند نفری ما فلنن تو بهم، من زنت ورزیدم، حاضر نشدم اینا کشته بشن. این نه برای آن است که اینها رو مقدمه بر دین داشتن، بل برای آن است که اینها رو ذخیره کردن در یه وقتی که شهادتشون اثر کنند. وگرنه صرف خون دادن که مهم نیست، خونی آدم بدهد که وقتی اثر کند دیگه. به هر تقدیر فرمود قل یا اهل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیم التوراة والانجیل و ما انزل الیکم من ربکم. مرحوم شیخ طوسی در تبیان یه بیانی دارد که اون رو مرحوم طبرسی در مجمع دارد و از اهل سنت جناب فخرازی هم دارد. و اونی است که گروهی از یهودی ها آمدن حضور پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، گفتند که مگر نان است که موسی کریم پیغمبر بود، و مگر نان است که تورات کتاب آسمانی است، و ما تورات رو اقامه میکنیم، به شما و به قرآنتون ایمان نمیاد. و این آیه نازل شد که شما هیچ ارزشی ندارید مگر اینکه تورات و انجیل و اون چه که به طرف شما نازل شده است، یعنی قرآن و معارف و قرآنی، اون را اقامه کنید. این را اونها معنا کردند که یا اهل کتاب لستم علی شیء، این تنوین شیء هم تنوین تحقیر است، یعنی شما هیچی نمیارزید، به هیچ نمیارزید مگر اینکه تورات را و انجیل را و اون چه که از طرف خداوند به سوی شما نازل شده است اون را اقامه کنید. اینها تطبیق است، برای اینکه روایات مخالفی هم در همین زمینه هست. مثلا در زیل آیه لعلی حکیم اونجا گفتن علی حکیم، منظور هست علی نیست، یعنی خود قرآن به مقام علو رسیده است. پس اگر یه وقتی روایتی دیگر آمده اون رو داره تطبیق میکنند، نه اینکه نام مبارک علی سلام الله علیه در قرآن آمده باشد. علی یعنی دارای علو و مقام، هم اسمی از اسمای حسنای ذات اقدس اله است، هم وصف قرآن کریم است. علی حال یکی از مصادیق کامل صراط مستقیم، البته ولایت اهل بیت علیهم الصلاه و علیهم السلام است. اما این چنین نیست که اگر در قرآن کلمه علیان آمده یا علیون آمده منظور هست امیر سلام الله علیه باشد، که بر حضرت تطبیق می شود، چنین که بر پیغمبر هم تطبیق می شود.
نه یقینا نیست، مگر خود از تعمیر بهش احتجاج میکرد دیگر. اگر لفظ علی در قرآن کریم بود، خود از تعمیر به این آیه استدلال میکرد دیگه. چرا به حدیث قدیر تمسک میکرد، به حدیث منزله تمسک میکرد؟ احدی از ائمه علیهم السلام به قرآن استدلال نکرده به این آیات که مثلا اینجا علی بود، منظور علی علی ابن ابی طالب است به مالند. خب اونا که اعرف به قرآنن از ما که، اگر چنون چه کلمه علی در قرآن بود یا علیان در قرآن منظور از تعمیر سلام الله علیه باشد، خود از تعمیر بهش استدلال میکرد در جریان شورا در مسئله خلافت بین آیه استدلال میکرد، در حالی که احدی از ائمه خود از تعمیر همون اوائل ارتحال پیغمبر صلی الله علیه وسلم هیچ کدام به این آیه استدلال نکردن. معلوم شود این کلمه بلغ ما انذر الیک فی علیین در تطبیق است و در روایت است، نه در آیه یک. اونجا که علیین دارد اون وصف است، نه نامبارک است امیر. دو، شاهدش هم این است که و نو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، این علی وصف قرآن است. این سه، قرآن علی حکیم است. خب این که فرمود قول یا اهل الكتاب لستم على شیئن، طبق شأن نزولی که در تفسیر شیعه و در تفسیر اهل سنت هست، معناش این است که خداوند پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که به اینها بگوید شما به هیچ نمی ارزید مگر اینکه تورات و انجیل و اون چه به طرف شما از خدا نازل شده است اون را اقامه کنید. مستحضرید که این گونه شأن نزول ها نه تنها تاریخ قطعی نیست، به صورت یه روایت معتبر هم نیست، یه مرسله است، اونم به ابن عباس میرسد. حرف ابن عباس هم که حجت نیست چون معصوم نیست، فقط یه کمکی میکند در فهم روایه. بنابراین نمیشد به این گونه شأن نزول ها اکتفا کرد. البته شأن نزولی که نظیر بحث قبلی که مربوط به یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک است، روایات معتبری است کاملا قابل اعتماد. یا درباره الیوم اکملت لکم دینکم، شأن نزولش قابل اعتماد است. یا انما ولیکم الله، شأن نزولش قابل اعتماد است. اما در این گونه از موارد که به صورت مرسل میگوین روی عن ابن عباس، اولا روایت مرسل است و ثانیا حرف ابن عباس دلیل نیست. خب لذا سیدن استاد رضوان الله علیه یک تعبیر به تفسیر لطیفی از این آیه دارد و شما مثلا این کتاب‌های تفسیری معروف رو که می‌بینید، می‌بینید اونا به همین سبکی که مرحوم شیخ طوسی و امین الاسلام از ما فخر رازی از اونها نقل کردن، به همین معنا تفسیر کردن که لستم علی شیء حتی تقیم التورات و الانجیل، یعنی به هیچ چیز نمی‌ارزید مگر اینکه تورات و انجیل را اقامه کنید. اما بیانی که سیدن استاد رضوان الله علیه دارن این است که می‌فرماید لستم علی شیء حتی تقیم التورات و الانجیل. شما آمدید میگویید که ما میخوایم تورات رو اقامه کنیم. اولا اقامه تورات به تنهایی کافی نیست، برای اینکه خود تورات وعده داده است راجع به انجیل و راجع به قرآن کریم. این یک. و ثانیا حالا شما میخواید اقامه کنید دین خدا را، کی میتواند دین خدا را اقامه کنه؟ اون کسی که قائم است و قیوم است توان اقامه دارد. یک آدم افتاده او قدرت اقامه ندارد، اون قائم است، اون قیوم است که میتواند مقیم باشد. یک کسی که افتاده است، مضطجع است، مستلقی است، او که قدرت ندارد چیزی را اقامه کند که. لستم علی شیء، یعنی لستم مستقرین علی شیء حتی تقیم التوراة، شما پایگاهی ندارید که بخواید تورات اقامه کنید. اصل مطلب را ایشون از ریشه‌های قرآنی گرفتن، گفتن به این که ذات اقدس اله دین خود را به عنوان قول ثقیل معرفی کرد. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ثقیل است، عسیر نیست، وزین است، سنگین نیست، دشوار نیست، در عین حال که وزین است آسان است. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. این دو تا صفت از اوصاف برجسته قرآن کریم است. یکی این که ثقیل است، وزین است، دوم این که آسان است، دلپذیر است، فطرت پذیر است، حرفاش آشناست، تحمیل بر انسان نیست. فمود ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. پس یسیر است، قصیر نیست، اسرع ندارد، دشواری ندارد. این یک. ثقیل است، خفیف و تهی مغز نیست. این دو. خب اگر کتابی وزین بود در اثر اینکه مبرهن بود، قطعی بود، حرف سست در او نبود، کسی او را میفهمد و او را اجرا میکند که یک پایگاه فکری داشته باشد. اگر این قول ثقیل است و این قول اختصاصی هم به قرآن ندارد، برای اینکه همین سخن خداست که در تورات آمده، همین سخن خداست که در انجیل آمده، لذا ذات اقدس اله به همه پیروان دین حقیقی دستور میدهند که این را با قدرت بگیرید. اگر به یحیای پیغمبر است، میفرماد یا یحیی خذ الکتاب به قوتن، تا یه انسان قدرت عقلی و قلبی و ایمانی نداشته باشد که نمیتواند کتاب قیم و ثقیل را بفهمد به فضیلت. و به بنی اسرائیل هم فرمود خذوا ما آتیناکم به قوتن. شما اگر خواستی یه درس دشواری را، یه درس وزینی را برای چارت طلبه بگید، بالاخره آمادگی طلب میکند. برای هر کسی که هر درس نمیگید که، هم آمادگی علمی طلب میکند، هم آمادگی دینی. خب اگر این ناس نلقی علیک قولا ثقیلا دلالت دارد که این کتاب وزین است، و اگر چنون که این قول ثقیل در تورات و انجیل هم بود، لذا به یحیی و بنی اسرائیل میفرماید یا یحیی خذ الکتاب بقوه، خذوا ما آتیناکم بقوه، معلوم می شود کسی می تواند دین الهی را به کتاب غیر محرف الهی را اقامه کند که یه پایگاه اعتقادی و دینی داشته باشه. درباره عظمت خصوص قرآن هم فرمود لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. خب قرآن یه حقیقتی کوه فرساست، کوه کن خلاصه، و هر کس میتواند حقیقت قرآن رو تحمل کند. یا انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحمل الانسان انه كان ظلوما جهولا، که بارزترین مصداق امانت همین حقیقت قرآن کریم است. خب کتابی که کوه نمیتواند تحمل کند، کتابی که امانت الهی است و آسمان و زمین توان تحمل اون را ندارند، انسان با بدن بخواهد تحمل کند که خب سنگین تر از او کوه هست نمیتواند، با لفظ و گفتار و ظاهر طبیعی بخواهد عمل بکند، خب موجودات دیگر قوی ترن که تحمل ندارن، پس با جان باید تحمل کند. این جان انسانی البته از آسمون ها بالاتر است، از زمین بالاتر است، از کوه ها محکم تر است، چون بالاخره همه اینها فرسوده خواهند شد به جان انسانی موجود مجرد ابدی است. کاری که از جان انسانی ساخته است از آسمان زمین ساخته نیست که. بنابراین اگر چنون که انسان بخواهد دین الهی را تحمل کند، رو جنبه بدنی اونیست، رو جنبه مادی اونیست، رو جنبه ظاهر اونیست، یک ایمان مستحکم و عقل رزین و رسین طلب می کند. خب الان اگر امتی لعنو به ما قالو شد و گرفتار کون و غردتن خاص این شد، یا لعنا اصحاب السبت شد، یا ضربت علیهم الذلت والمسکنه با او به غضب من الله شد، چنین امتی پایگاه فکری دارد که بتواند کتاب الهی را اقامه کند یا نه؟ نمود یا اهل کتاب لستم علی شیء، شما یه پایگاهی ندارید تا تورات و انجیل را اقامه کنید. ببینید معنا چقدر فرق میکند. گفتن به این که شما هیچ نمیارزید مگر اینکه تورات رو اقامه کنید. خب اونا هم آمدن گفتن که ما آمدیم تورات اقامه کنیم. حالا قرآن باید بفرماید به این که نه، تورات تنها کافی نیست، باید انجیل هم اقامه کنید، قرآن هم اقامه کنید. در حالی که درباره خصوص تورات هم میفرماید شما نمیتوانید تورات رو اقامه کنید، لستم علی شیء حتی تقیم و تورات و انجیل و قرآن. خب اگر معنا اون بود که آیون کردن، اونا میگن به این که خب ما تورات رو اقامه میکنیم، انجیل و قرآن رو اقامه نمی کنید، ولی خدا می فرماید به این که شما اصلا پایگاه ندارید، هیچی رو نمی تونید اقامه کنید، نه قرآن را، نه انجیل را، نه تورات را. اون چون موسیخو هم هست، کنو قدرت هم خاصه این هم هست، چون آیات الهی را و نعمتهای الهی را کفران کردن به اون روز سیاه نشوندن، این همه نعمت خدا به اینها داد. هیچ امتی را به اندازه بنی اسرائیل پیغمبر نداد. چون این چنین شد کون و غیرتن خاصه این هم ننگیست بر اینا. چون خداوند فرمود فضلناهم علی العالمین، انبیایی که برای بنی اسرائیل فرستاد برای هیچ امتی نفرستاد، بدرفتاری که اینها با انبیا کردن هیچ گروهی با پیامبر خود نکرد. لذا خدا می فرماد شما اگر بخواهید تورات اقامه کنید، خود تورات را به تنهایی پایگاهی طلب می کند. اون روزی که ذات اقدس اله به یحیای پیغمبر فلا نبینا و آله و علیه السلام فرمود یا یحیی خذ الکتاب بقوتن، یعنی انجیل را. خب اگه کسی بخواد انجیل را بگیرد باید به قوه بگیرد. در باره بنی اسرائیل هم فرمود خذوا ما آتیناکم بقوتن، بخواد تورات را بگیرد با قوه باید بگیرد. اصولا هیچ کسی بیش از ظرفیت خود تحمل باربری ندارد. شما در جریان موسی و خضر علیه السلام ملاحظه فرمودید، خب موسی از انبیای اولوالعزم است، علم شریعت و ظاهرش برای همگان حجت است، اما علم باطن و ولایتی که خضر سلام الله علیه آورد موسی کریم به اون مقام راه نیافت. خضر سلام الله علیه به موسی علیه السلام فرماید و کیف تصبر و علاما لم تحط به خبرا، تو چیزی را که نمیدانی نمیتوانی تحمل بکنی. تو ظواهر امر احکام ظاهری شریعت را میدانی، درست است، اما باطن امر چیست، سرنوشت چیست و من مأمورم با سرنوشت رفتار کنم با باطن عمل کنم که نمیدانی. چون نمیدانی اعتراض میکنی. اگر من کسی را کشتم میگه چرا کشت، اگر کشتی را سراخ کردم میگه چرا سراخ کرد، ظاهرش که روشن نیست، یعنی هیچی نیست مگر اینکه اول تورات را اقام میکنی، بعد انجیل را اقام میکنی، بعد ما انزل الیکم من ربکم یعنی قرآن را اقام میکنی. اون وقت اگر پایگاه داشته باشید میتواند اینها را اقام میکنی. اگر چون که مسلمین این کار کردن، الان ما هم تورات را اقام میکنیم، هم انجیل را، هم قرآن را به اذن الله. این چنین نیست که ما فقط قرآن را معتقد باشیم، ما به تورات غیر محرف، به انجیل غیر محرف، از ساده ترین کار ما تا عمیق ترین کار ما این چنین است. شما در حرم مشرف میشوید، میبینید این زیارتی که میکنید از آدم تا خاتم همه را تکریم میکنید، نه اینکه ما فقط بگیم السلام علی موسی کلمه الله، تنها این که نیست که، به جمعی اون چرا که موسی کریم آورد و نسخ نشد اقرار داریم، اعتقاد داریم، فداکاری میکنیم. تورات برای ما مثل قرآن محترم است، تورات انجیل برای ما مثل قرآن محترم است، با این تفاوت تورات اصیل و غیر محرف، انجیل اصیل و غیر محرف با مهیمن بودن قرآن، چون خود قرآن فرمود مصدقا لما بین یدیه من التورات. خب اگر این چنین است، انسان تای پایگاه اعتقادی و دینی نداشته باشد که نمیتواند کتاب آسمانی را احیا اقامه کند. که فرمود یا اهل الکتاب لستم علی شی، پس اول برید یه پایگاه فکری پیدا کنید، یه پایگاه اعتقادی پیدا کنید، بعد بگید ما میخوام قرآن را اقامه کنیم یا تورات را اقامه کنیم. اگر اون پایگاه را داشتید، خواستید تورات را اقامه بکنید، خود اون تورات شما را هدایت میکند به انجیل، انجیل هم شما را هدایت میکند به قرآن. بله، وقتی اونا آمدن گفتن که ما میخوام تورات را اقامه کنیم، آیا ناظر شد چی تورات اقامه میکنیم؟ شما که هر روز دارید یا پیغمبر میکشید یا دین عوض میکنید، که شما یه پایگاه اعتقادی ندارید. خب کسی که اهل انابه است میتواند، خود قرآن در اینال که هدن لناس هست متقیم بهره این برن، در اینال که فرمود جاءتکم موعظة من ربکم فبود موعظة للمتقین، شما همین اوصافها را رقم بزنید و آمارگیری کنید، میبینید یک عام است یک خاص، یک عام است یک خاص. هر وصفی که غالبا برای قرآن کریم آمده با دو زبان آمده، عام خاص. قرآن هدایت است، هدن للناس است، اما هدن للمتقین. موعظه است، موعظه من ربکم، اما موعظه للمتقین. دو طایف از آیات است، یکی این که قرآن هدایت است برای همه مردم، یکی این که هدن للمتقین. هر دو حق است، یعنی قرآن برای هدایت همه مردم آمده اما پرهیزکاران بهره میبرند، یا قرآن موعظه است برای همه مردم اما متقیان بهره میبرند. قرآن حکمت است برای همه مردم اما متقیان بهره میبرند. شفاست اما پرهیزکاران بهره میبرند. هر فضیلتی را که غالبا ذات اقدس اله برای قرآن کریم ذکر کرد، اگر فرمود این نور است، اگر فرمود این شفاست، اگر فرمود این هدایت است، اگر فرمود حکمت است، موعظه است، شما وقتی آمارگیری میکنید میبینید دو طایفه از آیات رو قرآن لیست میدهد، یکی اون هدف اولی، یکی بهرهای فعلی. اگر بنو نزرو من القرآن ما هو شفاء و رحمه، چرا در کنار شمود بلا یزید الظالمین الا خسارا؟ معلوم میشه این ذاتن صلاحیت درمانی دارد که شفا بخش است. خب اگر یک کسی ناپرهیز بود از این دارو استفاده نکرد، خب بهره ای نمیبرد. که در جریان آیات قرآنی هم همین است، این قرآن برای همه نازل شده، اما یه عده خاص تحمل میکنن، یه عده نه. درباره یهودی ها مگر نفرمود این برای همه بنی اسرائیل آمده؟ اما فرمود مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها. خب یه عده هستن حملوا القرآن ثم لم يحملوه، اینا که نبذوه برای ظهور هم این چنینن که حملوا القرآن ولم يحملوه دیگه. پس اگر ذات اقدس اله بخواهد به این گروه مدعی پاسخ بدهد، میفهمد به این که خب شما چی رو میخواید تورات اقامه کنید؟ با کدام اعتقاد؟ با کدام سرمایه؟ یا اهل کتاب لستم على شیء حتی تقیم التورات. و این خطاب چون مورد مخصص نیست، گرچه یهودی آمدن، به مسیحا هم این خطاب توجه دارد، به ما مسلمین هم توجه دارد. انسان تای پایگاه اعتقادی نداشته باشد، توان این که ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه ندارد. در همون اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه همون کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی، خود مسلمون ها در شرایطی می توانند قرآن را اقامه کنند که خود قائم باشند. اینی که ذات اقدس اله فرمود قول انما اعیذکم بواحدتن ان تقوموا لله، برای این است، نه یعنی بیستید، ایستادن فیزیکی نه، مقاومت کنید، چون بهترین حال آدم حالت ایستادن است برای دفاع. در حال ایستادن بهتر میتواند دفاع کند. بذار بگن ایستادگی کرد. این که ذات اقدس اله فرمود قول انما اعیذکم بواحدتن، اون واحد است که ان تقوموا لله، اول آدم باید مقاومت کند. خب کی میتواند مقاومت کند؟ الان شما الان همتون ایستادید در حالی که نشسته دارید بحث میکنید. اون که بیکار میگردد نشسته است در حالی که ایستاده است. منظور از ایستادن و نشستن قیام و قعود این نیست که آدم عمودی باشد یا غیر عمودی. اون کسی که تو سنگر نشسته است دارد تیر رها میکند، او ایستاده است گرچه نشسته است، اینجور قائمین است. اون کسی که میخواد تیر رها کند نشانه بگیرد زانو میزند، این در حقیقت ایستاده است. اون که میگردد نشسته است گرچه ایستاده است. متعلق الستم همین شی است. این تنوین خیلی کارسازه. در بعضی از موارد تنویر برای تعظیمه، در بعضی از موارد برای تحقیره، در بعضی از موارد برای تفخیمه. اونا گفتن لستم علی شیئن، هیچی نیستید، این تحقیر گرفتن. روی این تفسیر شما علی شیئ نیستید که. شما وقتی پایگاه ندارید چی رو میتونید قرآن اقامه کنید؟ بله، این به قرینه حتی تقیم و تورات نشون میدهد اون شیئی که زمینه اقامه کتاب را فراهم بکند. این تناسب حکم موضوع خودش نشون میدهد که شما روی یک عقلی، روی اعتقادی، روی چیزی نیستید که جامعه همینها رو بیان کرده. یه وقت هستی کسی درس خونده است، یه وقتی روی عقل است، یه وقتی روی شهود است، یه وقتی روی ایمان است، یه وقتی روی تقلید صحیح است. شما هیچ چیزی ندارید. بالاخره اونهایی که اهل ایمانند قرآن رو اقامه میکنن، یا از راه دل فهمیدن، یا از راه قلب فهمیدن، یا از راه نقل فهمیدن، یا بالاخره مقلد یا آدم حساب شده، یه پایگاهی دارن، لذا میتوانن دین را اقامه کنن. اما شما هیچ نداری. وقتی هیچ ندارید، افعیدتهم هوا، دلهای اینها توهیست، خب چه پایگاهی دارن؟ این که پایگاه مادی نیست که انسان روی سنگی بیستد دستش به بالا برسد، که باید روی دل بیستد دستش به قرآن برسد. اگر دل توهی بود، هیچ نداشت، باید با چی بتواند دین را اقامه کنن؟ اگر افعیدتهم هوا، یعنی فعاد اینا خالی، هیچی توش نیست، در این حال که فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، پر از بیماری است، اما چه از مطلب صحیح توهی سمود به افعیدتهم هوا، فعاد اینا خالیه. خب ای کسی توهی دل بود، با چه معیاری بتواند دین را اقامه کند؟ دینی که از دل شروع می شود. الحمدلله رب